بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على نیر الاعظم حبیب قلوب العالمین، العبد المعید و الرسول المسدد، المصطفى العمجد، المحمود الاحمد، ابو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الارضين، ولعنة الله على القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في مبرم خطابه وفي كتابه العظيم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. محور بحث ما در این ده شب پیرامون اسلام مردمی یا مردم اسلامی است. همینطور که می دانید این بحث از دو بخش تشکیل شده، یکی اسلام، یکی مردم. ولذا برای این که ما بفهمیم نظر اسلام در قصه حکومت و مردمداری چیه، اول باید لباس غواصی تنمون بکنیم و در این دریای مواج آیات الهی غور بکنیم، قواسی بکنیم و نگاه قرآن و اسلام رو نسبت به مردم و توقع او از مردم رو اول بشناسیم. شب دوم این مجلس که شب اول بحث ما بود، عرض کردم قرآن کریم یک واژه‌ای داره به نام کسانی که اهل توسمن. ان فی ذلک لآیات لقوم للمتوسمین. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، آیه 75 یا 76 سوره مبارکه هجره. نظر اسلام اینه که اول شخص رو متوسم تربیت کنه، بعد خانواده متوسم بشه و بعد جامعه جامعه متوسمی باشه. توسم رو معنا کردیم به معنای یک فکر بالنده، عمیق، همراه با اعتدال، زنده، بانشات، قانونمند، مشروع، بدون از و بدور از افراط و تفریط. یک جوان متوسم به کسی میگن که فقط فکر و ذکر او این باشه که از مسیر الهی بیرون نیاد و به وظیفه شخصی خودش عمل کنه، یعنی اون چه برای او مهمه اجرای قانون الهی است، اون چه براش مهمه جلب رضایت پروردگار متعالشه. اینو میگن یک جوان متوسم. خانواده متوسم هم همین معنا رو داره که خانم این خانواده تفکر دینی داشته باشه، به وظیفه خودش عمل کنه، مرد این خانواده یک پدر متوسم باشه، فرزندان در مسیر توسم باشن تا نم نم کم کم همه مردم بشن یک جامعه متوسم رو تشکیل بده. در طول تاریخ بشری به عنوان یک بحث نسبی در بعضی از زمانها این اتفاق افتاده. مثلا در زمان سلیمان ابن داوود، در حکومت جناب سلیمان، مردم، اونم فقط مردمی که تحت فرمان سلیمان بودن، به این حد رسیدن، اما جهانی نشد. یا در زمان جناب داوود مثلا، اونم نسبتش یه مقداری کمتر از سلیمان، پیغمبر عزیز ما هم خیلی سعی کرد که مردم و جامعه رو به این توسم برسانه، ولی طاغوت هایی که زمان پیغمبر ما بودن غیر طاغوت های زمان انبیاء الهی بودن. اگر زمان موسی یک فرعون بود، زمان پیغمبر عزیز ما هزاران فرعون بود. اگر زمان موسی یک سامری بود، در زمان پیغمبر عزیز ما صدها سامری بود. اگر زمان ابراهیم یه دونه نمرود بود، در زمان پیغمبر ما هزاران نمرود بودن به شکلای مختلف. برای همینم که وقتی پیغمبر از دنیا رفت، امام صادق فرمود ارتد الناس بعد رسول الله به ثلاث او اربع، مردم همه برگشتن سر جای خودشون مگر سه نفر یا چهار نفر. این بی ارزگی پیغمبر نبود، این بی لیاقتی ملت بود. یکی از ویژگی هایی که حکومت حضرت مهدی ارواحنا له الفدا داره همینه. اگر جوانان عزیز کسی از من سوال کنه امام زمان وقتی تشریف میارن چطور میشه، فکر نکنید امام زمان وقتی میان برای یه مش آدمایی حکومت میکنن که کورن، کرن، لالن، شهوت ندارن، فقط همین یه مش گوش و استخونن. اینجوری نیست. زمان امام زمان در دولت حضرت مهدی همه چشم دارن و میتوانن گناه کنن، ولی به مقام رشد توسم رسیدن گناه نمی کنن. لذا در روایت داره که هر یه نفر در زمان حکومت حضرت مهدی به اندازه 40 عاقل می فهمه. این 40 عاقل امپیتیلی شده، جمع شده در یک شخص، یکی از میوه های شجره طیبه توسمه. لذا تو روایت داریم یه خانمی آرایش کرده، یا حالا آرایش کرده هم نگیم، با زیورالات و طلاها و خیلی خیلی خلاصه سرمایه دار، گوشواره های آنچنانی، سینریز های آنچنانی، علنگ های آنچنانی، 10 کیلو طلا این خانم داره، تنها از شرق میاد به غرب، یکی نیست نگاش کنه، یک نفر نیست بخواد جلوی او رو بگیره، یک نفر نیست به فکرش برسه بره دزدی کنه، جلون خانم رو بگیره، طلاهاشو بگیره. چرا؟ مردم قیمت طلا نمیفهمن یعنی چی؟ میترسن؟ نه، اون موقع شیطان نیست. چرا؟ پس چرا این امنیت هست؟ به خاطری که انسان به مقام توسم رسیده. این نگاه کلی قرآن و مکتب اسلام به ملتها و انسان و بشریت. مردم از این که اکی گوش به حرف بدن 7 دستن، و مهم اینه که آدم بدانه جز کدوم از این 7 دست است. اولم احترام گذاشتم به مؤمنین که شما باشین، به کسانی که تبعیت از خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم میکنن، الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، که یه شب درباره این که کسی که تبعیت پیغمبر میکنه نشونه داره. 5 تا نشونه داره، گفتیم 3ش هم هست. دسته دوم کسانی که تبعیتشون از خدا نیست، از پیغمبر نیست، یتبعون شهوات. شهوت چیه؟ مصادیق شهوت چیه؟ نشانه شهوتران چیه گفتیم. آیه 27 سوره نساء، والله یرید ان یتوب علیکم و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. کلمه به کلمه معنا کردیم. این گروه دوم. گروه سوم کسانی که تبعیت از زن و گمان و شک و وهم میکنن، یعنی یقین رو رها کردن، چسبیدن به چیزی که وجود خارجی ندارد، قابل تکیه نیست. یقین یعنی 100%، شک یعنی 50%، ظن و گمان یعنی 70-80%، وهمم که یعنی 40% به پایین. چسبیدن به یه مش موهومات، به یه مش ظنیات، به یه مش شکیات، یقین رو رها کردن، خودشون در بدر دنیا آخرت میکنن. درست؟ حالا یه سوال، اون چه ما بهش یقین داریم چیه؟ یک، یقین داریم که خدای ما مهربانه، مچگیر نیست. چیه؟ دستگیره. قصه هاشم گفتیم. دو، یقین داریم خدای ما رزاق، بخیل نیست. قصه هاشم گفتیم. سه، یقین داریم که ان الشیطان لکم عدو مبین، یک دشمن قسم خورده داریم. چطور آدم دشمن قسم خورده ای که چه کسانی رو چپه کرده است و چه کسانی رو از مسیر الهی منحرف کرده است، آدم بیاد با این رفاقت کنه، وعده های شیطان رو قبول کنه، وعده های خدا رو قبول نکنه؟ ای ستا. چهارم، یقین داریم که کل نفسن ذائقة الموت، انا لله و انا الیه راجعون. یقین داریم این دنیا پله، یقین داریم دنیا خوابه، یقین داریم بابا این دنیا موقت است، زندگی در دنیا دائمی نیست. لذا میگن داره فنا، نمیگن داره بقا. این چند تا؟ این چهار تا. پنجم، یقین داریم دادگاهی هست، قیامتی هست، مو رو از ماست میکشن. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. درست؟ حالا دیشب آخر منبر گفتم آقا چهار تا کلمه حرف حسابی، به قول این بازاری ها اینقدر روزه نخون، دو تا چهار تا بگو. آقا دیدید بازاری چجوری معامله میکنن؟ میگه آقا تهش چند؟ هی برا من خلاصه قصه نمیدونم حسین کرد رو نخون، تهش جنس رو چند میدی؟ حالا منم میگم آقا تهش دو تا کلمه حرف حسابی. اگر کسی چهار تا کلمه حرف حسابی رو بفهمه، به سید و شهدا در خانه اگر کس هست همیه منبر بس هست، همه یه دونه بس. ما عقلانی حرف میزنیم، با کسانی داریم صحبت میکنیم که همشونو الحمدلله متدین میدونیم، خدا به حق امام زمان همه تونو عاقبت بخیر کنه. چهار تا کلمه حرف حسابی چی شد؟ یک، سوال کردم جواب دادید، یه بار دیگه سوال میکنم جواب بدید. خدا بین عدل و فسق کدومو میپسنده؟ ان الله یأمر بالعدل والاحسان، اعدلوا و اقربوا للتقوى. این همه آیه داریم. خب مردم زندگیتون رو عدل و عدالت برقرار کنید، ظلم نکنید، گناه نکنید. این که ساده است. تو که میگی خدا عدل و میپسنده، پس چرا تو مسیر فسق و ظلم میری که خدا نپسنده؟ وقتی خدا نپسنده مشکل برات پیش میاد. خدا بیامرزه استاد بزرگوار ما را، میفهمون تو این دنیا دو تا چیز بیشتر نیست، یه نونه یه چوبه. گوش به حرف خدا بکنی، نونش رو میخوری، بازی در بیاری. خب رفیق باش با این خدای عزیز مهربان رزاق کریم ستار قفار رحیم سنی و رضای قیاس المستقیسینه، این همه صفات یکی از یکی بهتر. خود دنبال عدل برو، گناه نکن. چهار تا کلمه حرف حسابی. یک، دو، حرف حسابی دوم، خدا بین حق و باطل کدوم رو میپسنده؟ جاء الحق ظهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. همیشه دنبال حق برو، حقم فقط سخن نیستا، یه وقت یک کار میشه کار حق، یه وقت شخص میشه حق. در این عالم هستی پیغمبر اکرم حق رو تعیین کرده، الحق مع علی و علیون مع الحق. هر کی میخواد دنبال حق بره دنبال امیرالمومنین بره. اونا که از علی جدا شدن روز قیامت میفهمن کلا رفته سرش. خدایا به حق امام زمان اونایی که با امیرالمومنین ما خوب نیستن آشتیشون بده. خدای به حق امیرالمومنین همه آدمایی رو کره زمین و شیعه و شیفته علی قرار بده. خدای اونا که علی رو نشناختن که اگر بشناسن دشمنش نمیشن، که اگر بشناسن ازش دور نمیشن، که اگر بشناسن عاشقش میشن. همه کسایی که جهل به ولایت دارن، جهل به شخصیت علی دارن، عالمشون کن. به قرآن ما شیعه ها بخیل نیستیم. برادران عزیز اهل سنت، به امام زمان قسم، به جان رسول خدا قسم، ما دوست داریم آینده شما را. آینده شما برای ما ارزش داره. حیف شما روز قیامت در دسته و گروهی قرار بگیرید که پیغمبر بگه چرا قدیر علی منو فراموش کردید. حیف شماست. یه زندگی امیرالمومنین رو مطالعه کنید. جوانان عزیز اهل سنت، یه بار نهج البلاغه علی رو برید مطالعه کنید. بیان از امیرالمومنین استفاده بکنید. اشتباه میکنید برادران عزیز من، اشتباه میکنید. به امام زمان کلاه گذاشته یهود و صهیونیست سر ماها که ما هی به شما توهین بکنیم، وقت نکنیم از علی و فرمایشات علی بگیم، همه وقتمون صرف این باشه که با شما دشمنی کنیم، و دشمن سر شما کلاه گذاشته، عوض این که بیاین از بزرگان ما بهره ببرید تمام وقتتون رو گذاشتید با ما دشمنی کنید. نه شما دشمن ما هستید نه ما دشمن شما. بابا بیاین سر سفره علی و بچه های فاطم بشینید شاگردی کنید. ما حرفمون این حیف شماست. آی مسیحی های عزیز، با تمام مشکلاتی که تو تاریخ برای اسلام و مسلمین درست کردید، همه گینه ما رو نادیده میگیریم. حیف شما مسیحی های محترمه، شما که دم از اخلاق میزنید، دم از مهربونی میزنید، حیف شماست از علی ما استفاده نکنین. بابا بیای نهج بلاغه علی رو بخوانید. اگه چیزی گیرتون نیامد نرید نخوانید، برید دنبال زندگیتون، بگید ما مطالعه کردیم فرمایش علی را، چیزی گیر ما. اما هر کی آمده است در خانه علی دست پر برگشته، هر کی آمده است روشن شده. علی اصل است. مگه میشه کسی اصل بخورد دهانش بله شیرین نشود؟ ما با صهیونیست کاری نداریم. من با جوانان یهودیم، من با جوانان زرتشتیم، من با بوداییام، من با هندوام، من با لایکیام، من با شیطون پرستام، من با بیدینام، من با تمام انسانهای روی کره زمینن. یه پیشنهاد، بیاین سر سفره علی بشینید. اگر علی چیزی برای زندگی دست شما نداد، لعنت به من کنید، نفرین به من کنید. اما بچه شیعه ها، شما هم از علی استفاده کنید. الحق مع علی و علی مع الحق. میگو یه پیرمردی توی دهی زندگی میکرد، توی دهی خیلی دور افتاده. شنیده بود یه شهری درست شده و شهر خیلی قشنگیه و شهر فرنگه و از همه رنگه و از حرف. گفت من تا نمردم دلم میخواد برم این شهر رو ببینم. گفتن بابا راه دوره، پیرمردی مریض میشی فلان. گفت من باید برم، دنیا دیده بهتر از دنیا خورده است. رفت رسید به شهر رو. خب شهر 7 دروازه داشت، اینم خبر نداشت. از همون دروازهی که روبروش بود وارد شهر شد، دید که هر کسی کلش توی دیگه و یک چکش هم دستشه. و بله دروازهی چی بود؟ مسگری بود. دید صدا به صدا نمیاد. تا وسط بازار رفتید، طرف میخواد حرف بزنه عربده میکشه، آخرش میگه من نفهمیدیم چی شد. پشیمون شد، گفت مردشون هرچه شهر و شهریه ببرن، اگه شهر این ما نخواست. برگشت آمد تو دهش و بهش گفتن رفتی؟ گواره نریدا، ما هم رفتیم پشیمون شد. پولاتون حرام نکنین، شهر چیز خوبی نیست، جای خوبی نیست. یکی کسی شهر رو دیده بود و میشناخت، گفت آقا جان. گفت بله. گفت از کدوم دروازه رفتی تو شهر؟ گفت من چند تا داره؟ گفت 7 تا دروازه داره. گفت من 7 تا ایناشو نمیدونم، من توی یه دروازه ای وارد شدم که هر کسی یه چکش دستش بود و کلش هم توی یه دیگ بود و میکنه. گفت ها، تو از دروازه مسکرا رفتی، اگه از دروازه طلا فروش ها رفته بودی وقت میفهمیدی شهر چقدر قشنگه. حالا حوزه علمی هم 7 تا دروازه داره، برو از دروازه طلا فروش ها امامو ببین، بروجردی رو ببین، صافی گلپایگانی ببین، مرعشی نجفی ببین، علامه حلی ببین، شیخ مفید ببین، سید ابن طاووس ببین، تا بفهمی شهر علم یعنی چی. طلاها رو ببینید. الحق و معلی و علی و ملحق، خدا چی رو میبسنده؟ جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا. هزار ماه رو منبرا سب علی کردیم، کار به جایی رسوندید که وقتی شهادت علی ابن ابی طالب خبرش به شامات رسید که تو مسجد علی رو کشتن، انگشت به دهان گزیدن که اه علی تو مسجد چی کار میگرده؟ من نماز میخون علی. این همه تهمت به علی زدید، چی شد؟ ان الباطل کانه زهوقا. من برای بوداییه، هندوه، زرتشتیه، مسیحیه، سنیه، وهابیه، لایکیه، چه میدونم شیطون پرسته پیغام دادم، همه تونم شنیدین. اما من کاری با اونا ندارم، من با 4 تا بچه شیعه کار دارم. جوونا یه ام علی علی بگی اما 4 دقیقه نتونه علی دفاع کنی، به چه دردی میخوری؟ میدونی چقدر خون ریخته شده تا این ولایت به دست من و شما رسیده؟ من یه دونشو میگم و منبر امشبم رو هدیه میکنم به روح امام و مراجع و شهدا و استاد عزیزم مرحوم آیت الله امامی، که بدانن نسل امروز ما برای اشهد ان علی ولی الله چه سیلی ها خورده، چه چوبا خورده، چه تیکه تیکه ها شدن، چه خونه ها ریخته شد. حضرت آیت الله سید نور الله شوشتری، بچه شوشتر خوزستانه، به قول ما طلبه ها تا لمعتین اونجا خونده، آمد مشهد، اجتهادش رو مشهد گرفت. یه رو تو حرم داشت طواف میکرد، یه هندی از هندوستان، از اکبرآباد هندوستان به سید گفت. سید گفت بله. گفت ما یه عده شیعه ایم محدود، 4 تا خانواده هستیم تو اکبرآباد، آخوندمون وهابی، سنی هم نه، سلفی. سلفی یعنی خون شیعه رو حلال میدونه، ما هم نمیدونن شیعه ایم و الا ما هم کشته بودن. تقیه میکنی سیغه عقل دخترامونو اونا میخونن، مرده هامونو اونا نماز میخونن، دفت میکنن. این همه آخون اومدید تو حرم امام رضا و مشهد ریختید دور هم دیگه، تو قم چرا بلند نمیشید بیاین به داد شیعه تو دنیا برسید؟ خب یک طلبه بفرست با بیاد اونجا تملیغ تشیع کنه. پس شما این همه درس میخونید چیکار؟ گفت تا کی مشهدی؟ گفت من تا یه ما اینجام. گفت من یکی از شاگردام رو پیدا میکنم میفرستم با شما بیاد هند. این سید به هر کس گفت بیا برو هند، تا میفهمیدن اونجا سلفیان و آدم میکشن میگفتن ما فعلا قصد شهادت نداریم. شرمنده. ای بابا ها یکی بیاد بره، هر کسی بهانه ای. سید نورالله گفت باشه من خودم میام، مجتهد مسلمم هست، مدرس آیت الله شهر آل. آدرس گرفت گفت برو من میام. ابا عمامه رو گذاشت، لباس کارگری تنش کرد. این سید بزرگوار مجتهد، و شد رفت اکبر آباد. 6 ماه تو هن عملگی میکرد، کارگری میکرد، حمالی میکرد، باربری میکرد، تا ببینه بدترین حوزه علمیه در هن بر علیه شیعه کجاست. روزا کار میکرد، در حین کار کردن تحقیقم میکرد، فهمید فلان حوزه بدترین حوزه بر علیه تشیع. یه روز آمد رفت تو حوزه، گفتن بفرما. گفت آمدم طلبه بشم. گفتن تو که سنت نزدیک 50 ساله. گفت باشه دیگه، حالا هم طلبه بشم. مال کجایی؟ گفت مال ایرانم. شیعه یا سنی؟ آن سنی هم از او سنی هم. شیعه باشی بیچرت میکنی ما نابا باید دیوونه. شیعه کلو چند؟ سنی هم. گفت بفرما. آقا شروع کرد درس خوندن، مجتهدم بود. به 2 سال نرسید شد بهترین طلبه حوزه علمی در هند. استاد این آقا قاضی القضات هنده، پادشاه هند او زمان اکبر شاه اسمشه، با قاضی القضات رفیق جونجونی. اینقدر تعریف این سید نورالله رو پیش شاه کرده بود که شاه به قاضی القضات گفت بابا این شاگرد رو بیار ما از نزدیک ببینیمش. قاضی القضات میگه من که به هیچ کدوم از این طلبه ها امیدوار نیستم، ای اگه بتونه هند و نجات بده این خیلی بده، راه ما رو این میتونه ادامه بده. یه دوبارم بردنش پیش شاه. گاهی قاضی القضات جا خودش میفرستاد مسجد جامع اکبر آباد نماز بخونه، خودش میرفت سفر. گفت بهترین شاگرد من، نماینده من این آقاست. سر کلاس میفرستاد درس بده. خوب که جا گرفت و شهرت گرفت، خدا آمد جان قاضی القضات رو گرفت، مرد. اکبر شاه سید نورالله رو خواست، گفت استادت مرده. گفت بله، خدا رحمتش کنه، حیف شد. وا دشمن درجه یک علی بود، حیف شد بنده. گفت حیف شد و اینا درست، ولی مملکت قاضی القضات میخواد. ما تشخیصمون اینه، آخوندی ملاتر از تو نیست، تو باید بیای جای استادت قاضی القضات هند بشی. گفت ابدا، من نمیتونم. حالا از خداش بودا، گفت من نه نمیتونم، من قابل نیستم اصلا حرفشون از. گفتن باید قبول کنی. گفت باید فکرشو بکنم، کسای دیگه هستن، علما هستن. گفتن آقا استاد تعریف شما رو میکرده، تو باید بشی. گفت من زیر بار نمیرم. گفت دیر بهت مهلت میدم، من شام باید گوش بدی. روز دوان گفت چی میگی سید؟ گفت آخه بابا من قبول بکنم یه مشکلی دارم من. گفت چه مشکلی؟ گفت مشکل ما اینه که ما 4 فرقه ایم، شافعی و حنبلی و حنفی و مالکی. من به هر کدوم از این فرق حکم بکنم 3 تا دیگه ناراحت میشن. خب من چه خاکی به سرم کنم؟ منم اون استادی خدا بیامرز رو که ندارم. گفت پیشنهادت چیه؟ گفت پیشنهادم اینه که هر جور خودم صلاح میدانم حکم کنم. گفت هر جور خودت میدانی حکم کنم. هم مسلط بود رو فقه شیعه، هم مسلط شده بود رو فقه اهل سنت، شد قاضی القضات. مدتی گذشت، علما شک کردن، دیدن اه این آقای قاضی القضات سید نورالله شده بود سید نورالله قاضی شوشتری. گفتن این چرا هرچی فتوا میده شبیه شیعه هاست؟ نکنه این نفوذیه؟ نکنه کلا گذاشتن سر ما؟ شک کردن بهش. به اکبر شاه سعایت کردن، جلسه ای گرفتن و گفتن خودش سوال میکنیم. تمام آخونده و علما و سیبیل در سیبیل نشسته بودن، سید رو آوردن. گفت آقای سید قاضی نورالله شوشتری، این آیون از علمای هندن، میشتاسی؟ گفت بله ارادت دارن. گفت اینا به شما شک دارن، میگن چرا تو هرچی فتوا میدی فتواهاش مزه و بوی تشیع میده، چرا این فتوا رو دادی؟ گو هر فتوایی که شک دارن بگن من توضیح میدم. گفتم مثلا فلان جا چرا این فتوا رو دادی؟ گفت من طبق حدیث امام شافعی به خاطر این حدیث فرمایش امام شافعی گفتم. دیدم راست میگه. اونجا رو چرا اینجوری گفتی؟ گفت احمد ابن مالک فرمودن، من طبق ای گفت. همه گفتن عذرخواهی میکنی، ببخشید. اما سه چهار تا از این علما هنوز به این سید شک داشت، تا اینکه یه روز تو مسجد، رو منبر تو مسجد جامع، اسم پیغمبر که آورد گفت اللهم صل علی محمد و آل محمد، مچشو گرفتن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. گفتن دیدی چی است این نوروزیه؟ آل محمد و شیعه ها میگن ما آل محمد نداریم. دستاشو جلو مردم بستن، همه افراطی بودن دیگه، میگم سلفی بودن به درجه این وهابیان، آوردن پیش شاه. اکبر شاه سید رو دوستش داشت، چون خیلی پیر مرد خوشگلی بود، ریشای سفید، قد بلند، خوشتیب، خوشبیان، خوشبرخورد، چشما به هر صورت هر کی میافتاد انرژی تولید میکرد، طرف اصلا دوپینگ میکرد با نگاه به جناب سید نورالله. گفت چی شده دوباره این سید و دستشو بستی؟ گفتن ما یه حجت رو بردیم، همه هم شاهدن، این آل محمد گفته شیعه است، آل محمد رو ما نمیگیم. دید وضع خیلی خرابه، گفت سید چه کردی؟ گفت من آمادم برای اعدام، من حرفی برای گفتن ندارم، فقط قبل از این که بنده رو اعدام بکنن، همه الحمدلله عالمن، همه اهل حدیثن، اجازه میدید من یه بیت شعر بخوانم که ترجمه ی حدیث نبوی است، اگر اشتباه کردم اعدامم. گفت بگو ببینم. گفت من پیغمبر، حالا من شعرشم میخونم، گفت من پیغمبر نفرمود لحم و کمن لحمی، دم و کمن دمی، سلم و کسلمی، حرب و کربی، علی جان گوشت تو گوشت منه، خون تو خون منه، صلح تو صلح منه، جنگ تو جنگ منه. ببینید اینجا مالک گفته، شافعی گفته، حنبلی گفته، آدرسش هم داد، درسته یا نه؟ گفت گفت گر لحم و کلحمی به حدیث نبویه، بی نام علی صل علی بی ادبیه. مگه میشه آدم اسم پیغمبر رو بیاره اسم علی رو نیاره؟ وقتی تو جسارت به علی میکنی، گوشت علی گوشت پیغمبره، خب به پیغمبرم جسارت کردی. مگه حدیث رو میتونید شما منکر بشید؟ علما یه نگاه به هم دیگه کردن، گفتن خاک عالم تو سر ما، چطور ما حواسمون نبود؟ آقا عذرخواهی میکنیم، فتوا دادن از الان به بعد هر کسی بگه اللهم صل علی محمد، آل محمد رو نگه اعدامش میکنی، واجبه همه بگن آل محمد. باریک الله، این سید قاضی ما رو روشن میگه. تو هند رسم شد همه بگن اللهم صل علی محمد آل محمد. بعضی دو تا از این نخله هاشون گفتن اینجا هم سید کلا سر ما گذار، این اومده هند و شیعه کنه و بره، این نفوذیه. دیدن هر کاری میخوان بکنن مچه این سیده بگیرن نمیشه، هرچی هم پیش میرفت یقین میکردن این شیعه است، این دروغ میگه، میگه من سنی. تا اینکه یه جوونی و پولش دادن، گفتن برو سر کلاس سید قاضی نورالله، نه فقط سر کلاس بری یا کفششو جفت کنی، باش تو در خونه بری، صبح وقتی اخونه میخواد بیاد تو مدرسه باش بیای، باش قاطی شو، حوجشو تمیز کنی، آب یخ براش بیاری، چای براش دم کنی، خوش خدمتی کن. سه سال چهار سال با این سید اخت اخت که شدی، خوب که بهت اعتماد کرد، یه شب بهش بگو یا یه رو بهش بگو من شک کردم حق با علیس یا با عمر، استاد چیکار کنم من؟ تو بگو هر چی گفت بیبرم ما بگو. اتفاقا سید قاضی نورالله یک کتابی داشت می نوشت در رد کتاب ابطال الباطل که رد کتاب علامه هلی بود، کتابی می نوشت به نام احقاق الحق. آیت الله العظما مرعشی خدا رحمتشون کنه از نسل همین سید قاضی نورالله ششتری هن. از نسل همین شهیدن که 30 سال آیت الله العظما مرعشی روی احقاق الحق زحمت کشید. 30 سال داشت اون کتاب رو می نوشت. بعد 2-3 سال جوونه گفت که حضرت آقا من شک کردم بتونم بگم، می خواهید من اعدام کنید اعدام کنید، من فهمیدم حق با علی، تسلیمم هستم، آتیشم هم می خواهید بزنید بزنید، من آمادم برام مرگ، من عقب نشینی نمی کنم. سید گفت باریکلا حق با توه، منم یه کتاب دارم می نویسم برای رد ابطال الباطل به نفع علی، بیا این یه جزوه رو بگیر بخون، درست حق با علی است. این نامردم جزوه رو برداشت شبانه یه راست آورد برای همونایی که مأمورش کرده بودن، شبانه ریختن تو خونه سید، زدن زن و بچهش. حالا این پیرمرد نزدیک به 75-76 سالش، زدنش بستنش با تناب زنجیر بردن این زندان. شاهدم دارن کتابم دارن دیگه تموم بود. اون موقع اکبر شاه هم مرده بود، جهانگیر شاه پسرش به حکومت رسیده بود، اونم خیلی بد بود، خیلی بد بود با شیعه، از سلفی ها سلفی تر. روز دوشنبه بود، جوانای کاشانی با شما، روز دوشنبه بود سید آوردن گفتن تو زندان بمانه تا روز جمعه، میاریمش رو به رو مسجد جامع، به چارمیخ میکشیم. چارمیخ میدونی یعنی چی؟ یعنی میخو میکوبیم رو دستش به چوب، میخو میکوبیم روی استخون پاش به اون چوب. چارمیخش کردن، پیراهنشو کندن، بیرجامشو کندن، فقط با یک مختصر لباسی که کشف عورت نشه. این پیر مرد و وایسوندن روبروی در ورودی و خروجی مسجد جامع، دستور دادن از دوشنبه تا جمعه رفتن یه سری چوب ممشوق، چوب ممشوق تو بیابونای اونچنانی نیروی پر خاره، آدرس بدم بدونید چوب ممشوق چیه. دیدین این پیرمردا عصا دستشون، این عصاها برآمدگی برآمدگی داره ها، دیدید آبله آبله است ها، این چوب ممشوقه، مون تا خاراشو صابوندن سیغلیش کردن پر خار، آماده کردن چوبای 1 متری دادن به دست مردم مسلمانی که از نماز جمعه برمیگردن، گفتن هر کی میخواد بهشت بره یکی از این چوبا رو با خار بزنه به گرده یه پیرمرد. آیون این چوبو که میزدن میرفت گوشت، میکندن گوشتو تیکه تیکه میشد میرفت بالا. به ششمین هفتمین چوب که رسید به شهادت رسید سید، اما تمام مردم زدن، حتی گوشتای صورتش رفت، گوشتای دستاش رفت، تمام این بدن گوشتا ریز ریز شد. پای جنازه جمع کردن، آتیش زدن خاکسترشو به باد دادن، بعد دستور دادن برید یه تاج بیارین رو سر سید پیرمرد گذاشتن، سر به داغ کرده رو مغزش بیارن، آن چه مون دف کردن. البته الان اونجا امامزاده ایست قبر جناب سید قاضی نورالله ششتری، ولی به برکت این سید الان در هند بیش از 100 میلیون شیعه داریم ما، به کوری چشم سلفی ها و وهابی. این اشهد و ان علی ولی الله به دست من شما رسیده، خون ریخته شده پاش، به یه سیدی مبتزل که میرسی خون سید قاضی نورالله و زیر پا له نکن و ببین، برای یه عقد عروسی پرگناه خون شهدای در راه ولایت و اهل بیت و زیر پا له نکنی. این خونا ریخته شده تا ما شدیم شیعه علی ولی. اینه 4 تا کلمه حرف حساب، جاء الحق زهق الباطل ان الباطل کان. ببخشید من فقط آیاتشو میخونم عرضم تمام. نکته سوم، خدا بین ثواب و خطا ثواب رو میپسنده، من اذن له الرحمن و قال ثواب. چهارم، خدا بین علم و جهل چی میپسنده؟ علم. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. پنجم، خدا بین اصحاب بهشت و جهنم کدوم رو میپسنده؟ بهشت. و لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون. شش، خدا بین پاکی و نجسی چی میپسنده؟ پاکی. و قل لا یستوی الخبیث و الطیب. هفت، خدا بین کوردل و بینادل کدوم میپسنده؟ بینادل. و قل هل یستوی الاعمى و البصیر افلا تتفکرون. هشت، خدا بین نور و ظلمت نور رو میپسنده؟ هل تستوی الظلمات و النور. نه، خدا بین مرگ و حیات زندگی رو میپسنده؟ و ما یستوی الاحیا ولا الاموات. ده، خدا بین سلامتی و مریضی عافیت رو میپسنده؟ یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. سلامتی که میگم سلامتی روح و روان ها، سلامتی عقیده است، سلامتی اندیشه است. و یازدهم، خدا بین حکمت و سفاحت حکمت رو میپسنده؟ یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. و دوازدهم، خدا بین تواضع و تکبر کدوم رو میپسنده؟ اینا رو ببینید، همه تونم اقرار کردید، ان الله لا یحب المستکبرین. تکبر نورزید. میگن شیخ احمد اردبیلی معروف مقدس اردبیلی کم اس بوده با شیخ بهایی و ملا صدر و میر داماد، میگن یه رو داشت بنده خدا از ایوان نجف اشرف داشت مد بیرون، یکی سی بهش گفت که آ شیخ، بله، گفت میشه این پیرن من دم حوض تو حرم بشوری؟ مرجع کل فلکل بودا، اما طرف نمیشناخت کیه، مرجع کل فلکل. گفت چش، شما فهمید تو سایه بشینید پیرنتون رو به من بدید. آمد آقا کنار حوض، شروع کرد خلاصه پیراهن این آقا رو شستن و بعد آمد تحویل داد و گفت بفرمایید. تو تحویل دادن دیدن که این مرجع عظیم و شأن پیرن این آقا زائر بوده. آمدن تو پیدن بهش که آقا مرد حسابی خجالت نمیگیری، میدونی این آقا کیه؟ گفت نه، من یه مقداری خسته بودم و حالش هم نداشتم. به این آقا، بابا این مرجع تقلید شیخ احمد مقدس اردبیلیه، چرا گفتی؟ خیلی گریه کرد، عذرخواهی کرد، گفت آقا چرا گریه میکنی؟ یک خواهشی یه برادر دینی از ما کرد، الحمدلله که تونستم انجام بدم، افتخار میکنم من نوکری برادران دینی رو بکنم. میخوای یه حدیث برات بخونم؟ امام رضا رفت نیشابور، رفت تو حموم، یه آقای اومد تو حموم امام رضا رو نشنا، گفت آقا میشه یه کیسه به دست و پا ما بکشی؟ فهمون چشم پا تو دراز کن ببینم. شروع کرد آقا کیسه پاشو کشیدن، گفت که آقا خیلی خوب کیسه میکشی، بی زحمت دست ما رو هم بگیر. بگم چاک دست نمیگیر، وای قربون دستت برم، کی کیسه به کمر ما هم بگیر؟ پیرمردی بود، گفت چش، آقا هم میخندیدند و کیسه میکشیدن. پیرمردی دید هر کی میاد تو هموم این منظره رو میبینه رنگش میپره، آهی لبگزه میره. پیرمردم بنده خدا حالیش نبود، به امام رضا گفت چرا اینا اینجوری به ما نگاه میکنن؟ حضرت فرمودن شما کاری نداشته باش. خوب آقا را شستن، آب ریخت بدنش، بابا حدیثه ها. بعد آمدن به پیرمرده گفتن خجالت نمیکشی؟ به امام رضا میگی؟ گفت علی ابن موسی رضا دیگه داشت میمرد از خجالت. حضرت فرمود چرا خجالتش میدی؟ برای چی اینجوری میکنی؟ خب چه اشکال داره؟ چه اتفاقی افتاده؟ برادر دینی من از من یه خواهش کرده، الحمدلله که تونستم خواهش او را. بله؟ به خدا دین اینه، برای چی برای خودمون کلاس میگذاریم؟ خبری نیست، قربونت برم. خدا از آدم متکبر بدش میاد، تواضع داشته باش. یادتونه بچه بودیم یادمون میدادن یه توپ دارم قلقلیه ها؟ و یه تیکش اینه، بزنم زمین هوا میره، نمیدونی تا کجا میره. او توپ قلقلی شخصیت آدمه، تا خودتو نزنی زمین، تو متواضع نشی، خبری از بالا رفتن؟ هر کی میخواد بالا بره تواضع راهش، تواضع داشته باش، تواضع جوون و نون توش. خودتو بزن زمین، خودتو زدی زمین خدا بزرگت میکنه. من کردی میشی فرعون، عاقبت فرعون مال تو هم هست. فرعون چوب منشو خورد، نمرود چوب منو خورد. ببین ابراهیم میگه هو الله، نمرود میگه انا ربکم الاعلی. او میگه خدا، او میگه من. موسی میگه خدا، فرعون میگه. مبارزه کنید با تکبر، مبارزه کنید با استکبار، انشالله همیشه متواضع باشید انشالله. فردا شب انشالله ادامه این بحث قائم داشت. وقت گذشته است، من فقط یه سلامی میدم و بیش از این مصدعتون نمیشه. السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم همه با السلام علی الحسین. و على اولاد یک بچه است اسم او عبدالله ابن حسن، شش ماه بوده امام مجتبا به شهادت رسیدن، 11 ساله بود رو سینه ابی عبدالله به شهادت رسید. خیلی روزه مختصر میکنم، میخوام بدون روزه پایین نیام، ببخشید. من عجب جمله زیبایی بر عبدالله ابن حسن گفتم، نوشتن که زیگر و دامن امام زمانش پرورش یافت، رو سینه امام زمان جنب شهادت رسید. اینقدر علاقه داشت به عمو حسین که وقت ابی عبدالله میخواست میدون بره، چسبیده بود به پای ابی عبدالله، میگفت عمو نرو، اگه میری منم ببر. حضرت دست نوازش کشیدن به عمشون زینب، فرمودن عبدالله رو ببرید توی یکی از خیمه، نبینه من دارم خداحافظی میکنم. عبدالله را تو خیمه بردن، اما عبدالله می نشد با می جد گریه می گد، می گو من ابو حسینم را می خواهم. تا قصه رسید اون جایی که حسین تو گودی قتلگاه می فرمود هل من ناصر الیرزرانی و هل من معینن یعیننی. عبدالله از خیمه اومد بیرون، دوید وسط میدان، وارد گودی قتلگاه شد، رو سینه عمو نشست. عمو الهی قربونت برم، چرا پیشانیت شکستم؟ عمو چرا بدنت غرقاب خونه؟ جوونا سید هاشم وارد گودی شد. ای بچه 11 ساله دو دست کوچولوشو بلند کرد، گفت ظالم نمیگذارم عمو معذیت کنی. ای بی انصاف، اول عبدالله رو دستاشو قد کرد، رو سینه یک حسین سر عبدالله رو جدا کرد، بعد سر حسین از قفا برید.
ارباب مقاتل نوشتن یکی از جانسوزترین مصائب کربلا همین جا. حسین ای میگو با من کار دارید، با بچه 11 ساله چه کار دارید؟ دستاتونو بلند کنید 3 مرتبه یا حسین.